الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در وجوهی بود که به اون وجوه استدلال شده بود برای اینکه حدیث شریف رفت فقط اختصاص داره به شبهات موضوعیه و افعال خارجی مکلفین و شبهات حکمیه را شامل نمیشه. پنج وجه رو بیان کردیم، رسیدیم به بچه پنجم. در بچه پنجم بودیم، بچه که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده بود. مرحوم شیخ انصاری فرموده بود که مقدر در روایت و حدیث رفت باید امری در تقدیر بگیریم تا این نسبت کلامیه صحیح باشه و از کذب خارج بشه. مقدرم مردد بین این که مؤاخذه در تقدیر بگیریم یا اثر ظاهر در تقدیر بگیریم یا جمعی آثار در تقدیر بگیریم. بعد ایشون تقویت کرده بود که ما باید مؤاخذه در تقدیر بگیریم. حالا که قرار مؤاخذه در تقدیر باشه، مؤاخذه به افعال خارجی تعلق میگیره. فعل اکراهی مؤاخذه نداره، فعل اضطراری مؤاخذه نداره، فعلی که از رو عن جهل صادر بشه مؤاخذه نداره و الا مؤاخذه که بر احکام الهی که معنا نداره. پس چون بعد سه تا مقدمه گفتیم فرمایش شیخ انصاری داره، چون که بعد در تقدیر بگیره و آن چیزی که مقدر مؤاخذه، پس روایت اختصاص پیدا میکنه به شبهات موضوعیه، شامل شبهات حکمیه نمیشه. خب ما گفتیم اشکالاتی به مرحوم شیخ انصاری شده که مقدمه اول و دوم رو ما درش خدشه کردیم. گفتیم اشکال اول اینه که کی گفته اصلا بعد در روایت تقدیر بگیریم؟ اونایی که رفع و رفع تکوینی میگیرن نیاز دارن که یک امری در تقدیر بگیرن، ولی که ما که رفع و تشریعی میگیریم، میگیم در عالم اعتبار و تشریع این امور وجود نداره، این حقیقیه و مراد میشه حکم. یعنی در عالم تشریع فعل اکراهی حکم نداره، فعل جهلی حکم نداره، فعل اضطراری حکم نداره. اصلا بنابر این که ما رفع و تشریعی بگیریم، اونم تشریعی ظاهری، ما نیاز به تقدیر نداره. اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری این شد که حالا که قرار شد در تقدیر بگیریم، تازه که گفته مؤاخذه در تقدیر باشه، ما میگیم به حسب معنای عرفی جمعی آثار بهتر میکنه، چون اگر رفع واقعی شی امکان نداره، حداقل همه آثارش برداشته بشه، این به معنای حقیقی چیه؟ نزدیکتره. و ثالثا به اینجا رسیدیم که اصلا نص خاص داریم که امام استشهاد کردن به حدیث رفع در رفع جمعی آثار، که گفتیم روایتیه که در باب حلف بر طلاق، حلف اکراهی بر طلاق واقع شده. خب روایت چیه؟ میگه کسی رو مجبور کردن که قسم بخوره بر طلاق دادن زنش و آزادی بنده هاش و صدقه بودن اموالش. پس حلف بر این امور، اونم حلف اکراهی، امام فرمودن این حلف اثری نداره. یعنی چه اثری نداره؟ یعنی طلاق صحیح نیست، صدقه صحیح و لازم و نافذ نیست، اتقم صحیح نیست. بعد استشهاد کردن به حدیث و خب اشکالاتی شده به این روایت، که یعنی چه این روایت ازش جمعی آثار برداشت نمیشه. اشکال اول اینه که اگه یادتون باشه که یادتون رفته، حدیث رفع گفتیم ما حدیث رفع مختلفی داریم از پیامبر. رفع ثلاثه داریم، رفع اربعه داریم، رفع خمسه داریم، رفع سبعه داریم، رفع تسعه. این روایتی که استدلال شده بهش وضع ان امتی رفع ثلاثه، تو این حدیث رفع ثلاثه اصلا مالا یعلمون نیمده. پس این به درد محل بحث ما. پس امام استشهاد کردن به کدوم حدیث رفع؟ به رفع ثلاثه که توش مالا یعلمون وجود. پس تو رفع ثلاثه بله جمعی آثار در تقدیره، ولی این دلیل نمیشه که تو مالا یعلمونم جمعی آثار در تقدیر باشه، چون این حدیث رفع با اون حدیث رفع ما فرق میکنه. خب این اشکالی که به این روایت شده. خب میخوام بگیم دیگه، شما بگیم من بگیم. خب میگن نه، متفاهم عرفی و قرینه مناسبت حکم و موضوع اینه که در این حدیث رفع اگر در این فقرات دیگه همه آثار باشه، دیگه فرق بین فعل اکراهی و اضطراری و اینا نمی کنه، فرق بین حدیث رفع ثلاثه و تسعه نمی کنه. اگر ما تو بقیه گفتیم مؤاخذه فقط در تقدیر نیست، همه آثاره، خب پس فرق بین این فقرات دیگه با هم دیگه نمی کنه. احتمال خصوصیت نمیدیم که حدیث رفع ثلاثه با حدیث رفع خمسه و اینا که همش در یک بدانه متفاوت باشه. و و ویژگیش هم اینه که اونایی که رفع ثلاثه اینای با هم دیگه ترکیبی، یعنی ما یک رفع ثلاثه هایی داریم که باز این ستا نیست، ستای دیگه، یعنی این نه تا در قالب های متفاوتی برای ما نقد شده. اینطوری نیست که مثلا رفع ثلاثه فقط همین ستا هم باشه، نه باز یک رفع ثلاثه هایی داریم که اون ستای دنبالش اومده. پس این نشون دهنده اینه که این امور همه در یک وزانن، در یک سیاقن. پس حدیث یعنی مناسبت حدیث رفع، که ما حدیث رفع به لسانهای مختلفی آمده، حدیث رفعی که روی موضوعات رفته همش یک جوره. این حکمی که شارع داره برمیداره از روی موضوعات فرق بین رفع تسعه و خمسه و تسعه، ثلاثه و تسعه نمی کنه، همش یک بزانه. آره فهم عرفی، یعنی ما چون حدیث های رفع مختلفی داریم، عرف بهش بگه میگه اینا همش یک جوره. اگر شما رفع تکوینی گرفتی همه رو بعد تکوینی میگه، اگر تشریعی گرفتی همه تشریعیه. خب اینه اشکال دوم، که بعد اشکال قوی تری هست. اشکال دوم میگه اصلا این روایت به محل بحث ما رفتی نداره، این روایت اصلا تقیتا صادر شده، چون کسی که حلف بر طلاق، حلف اکراهی بر طلاق خورده، امام فرمودن این باطل، طلاق باطل. چرا طلاق باطله؟ میگه این دو تا دلیل داره. یک دلیل نزد امامیه داره که حلف از اسباب طلاق نیست، یک دلیلش اینه که چون حلف اکراهی بوده باطل است، که اهل سنت اینو میگن. اهل سنت میگن این قسمه چون اکراهی بوده پس طلاق باش منعقد نمیشه. ما شیعه میگیم طلاق اصلا صیغه میخواد، صیغه خاص میخواد. اینجا طلاق باطله. چرا باطله؟ نه به خاطر اکراهی بودنه، چون اصلا قسم از صیغه طلاق نیست. پس طلاق با چی محقق میشه؟ با صیغه محقق میشه. کسی قسم بخوره بگه من قسم میخورم که زنم طلاق داده بشه، محقق نمیشه طلاق. که طلاق با قسم محقق، طلاق با صیغه خاصه خودش محقق میشه. پس بطلان طلاق در مورد روایت دو تا دلیل داره. یکی به خاطر این که بگیم حلف اصلا از اسباب طلاق نیست، یکی به خاطر این که بگیم حلف چون اکراهی واقع شده فایده ای نداره. که این دو تا سبب کدوم ذاتیه، کدوم عرضیه، کدوم اصل کاریه، کدوم عرضیه؟ میگن اولی سبب ذاتیه، دومی سبب عرضیه. چرا اولی ذاتیه دومی عرضیه؟ چون اصلا بگیم حلف از اسباب طلاق نیست، اصلا دیگه ریشه رو زدیم دیگه، اصلا حلف از اسباب طلاق نیست، لذا این طلاق باطله. این سبب عرض اینه که حلف از اسباب طلاق هست ولی چون اکراهی بوده فایده ای نداره، این میشه دلیل عرضی. امام رفتن استدلال کردن به این که چون حلف اکراهی بوده و رفع مسلوکه علی، امام تو روایت استشهاد کردن به حلف چون اکراهی بوده باطله، و این نشون دهنده اینه که این روایت تقیتا صادر شده، اصلا قابل استدلال برای ما امامیه. چون به دلیل ما امامیه چرا این طلاق باطله؟ علت اصلیش چیه؟ چون حلف اصلا از اسباب طلاق نیست. این که امام اون دلیل اصلیو که تو بقیه روایات بهش اشاره کردن اینجا بهش اشاره نکردن، گفتن چون اکراهی بوده رفع مستکره علی، این نشان دهنده اینه که این روایت تقیتا اصلا صادر شده و قابل استدلال برای ما نیست. اون میشد محل بحثش، کاری نداشت. اگر صیغه طلاق رو اکراهی بخونه فقط دلیل بطلانش چیه؟ فقط اکراهی بودن. ولی اینجا یک دلیل بطلان اصلی داره که اصلا حلف از صیغ طلاق نیست. خب حالا پس علت اصلی بطلان چنین طلاقی نزد امامیه اینه که چون حلف از صیغ طلاق نیست. اصلا اونو بگه دیگه نیاز به حرف دوم اصلا وجود. این که امام رفتن رو حرف دوم دارن مانور میدن، همون حرف اهل سنت دارن اینجا میدنن، این نشان دهنده اینه که این روایت تقیتا صادر شده. چون روایت تقیه پس قابل استدلال نیست. جواب اول اینه که درسته این حرفا رو بیان بزنیم، این قسمت روایت رو بخوام در نظر بگیم، روایت یک کبرایی داره یک صغرایی داره. کبرایی که امام فرمودن امر اکراهی اثر نداره، این کبرا امر اکراهی اثر نداره. صغراش چیه؟ که در محل بحث چون قسم بر طلاق اکراهی بوده اثر نداره. شما میگه کبراش تقیه‌ایه یا صغراش تقیه‌ایه؟ شما که اما اشکال کردید در اشکال اول، میگی صغرای روایت تقیتاً صادر شده یا کبراش؟ صغراش. یعنی در محل بحث چرا باطله؟ چون طلاق به خاطر حلف اکراهی بوده باطله. میگه اینجاش تقیه‌ایه، چون ما شیعه میگیم نه این ربطی به اکراه نداره، این چون که حلف بوده طلاقه باطله. پس اگر صغرا تقیه‌ایه، ولی دلیلی نداریم که اون کبرا تقیه‌ای باشه. کبرا شک میکنیم که تقیه‌ای بوده یا نبوده. اصالت الجد میگه نه، اون کبرا مراد جدی امام بوده. کبرا چیه؟ که هر امر اکراهی اثر نداره. پس ما یک کبرا داریم یک صغرا داریم. کبرا اینه که امر اکراهی اثر نداره، این تقیه نیست، این قاعده که ما شیعه هم قبول داریم. ولی صغراش چیه؟ که در محل بحث چرا طلاق باطله؟ چون اکراهی بوده. میگیم نه، این قسمتش تطبیقش تقیه‌ای بوده. ما شیعه میگیم باطله چون حلف بوده. اهل سنت میگن باطله چون اکراهی بوده. میگیم در تطبیق امام تقیه ممکنه باشه، ولی این اشکالی نداره. پس ما میتونیم به کبرایی که از این روایت برداشت میشه استدلال بکنیم، و کبرا که امر اکراهی اثر نداره، اون هیچ خدشه‌ای درش وجود نداره. خب این بعد اشکاله. همین جوابی که دادیم یک جور دیگه هم میتونیم بیان بکنیم که در ثانیه هم بیان کردیم. میگیم آقا بالاخره نزد شیعه شما چی میگین؟ میگین اینجا طلاق که باطله دو تا علت میتونیم داشته باشه، یک علت ذاتی یک علت عرضی. این که امام در این روایت علت ذاتی رو بیان نکردن، رفتن سراغ علت عرضیه، به خاطر آموزش و تعلیم اون قاعده بوده. امام اینجا غرض داشتن، امام اینجا میتونستن علت ذاتی رو بیان بکنن، ولی میخواستن کنارش قاعده به ما آموزش بدن که اون قاعده تو علت عرضیه هست. لذا امام اینجا اصلا تقیه هم نبوده. امام دو تا علت داشته این موضوع. قاعده اینه که اگه یک شیء دو تا علت داشته باشه، علت اصلیه علت ذاتیه رو متذکر بشن. اما امام چرا اینجا امام علت اصلی رو ذکر نکردن، رفتن سراغ علت دوم؟ برای اینکه علت دوم یک تعلیل و کبرایی ازش برداشت میشه که به درد این روایت و بقیه جاها میخوره. امام رفتن به سراغ دومی که این قاعده رو آموزش بدن که امر اکراهی در اسلام مثلی نداره. پس اینجا تقیه هم نیست. امام اصلا از روی جهت و مقصود، خیلی وقتا امام چون میخواستن قواعد کلی رو آموزش بدن به راویان، میتونستن امام اینجا بگه اینجا شما میتونن دلیل خاص داریم چون که اینجا مثلا پیامبر اینطوری فرمودن، ولی اونو نمیگفتن. میرفتن یک قاعده آموزش میدن که اون قاعده رو خود راوی بره دیگه چیکار کنه؟ پیاده کنه. امام میگفتن چی؟ ان الیقین لا ینقض بالشک ابدا. یه قاعده کنارش آموزش دادن بهش راوی. اینجا مثلا این قوی باشه، با اینکه امام میتونستن جواب اولیو بدن، ولی چرا جواب دوم انتخاب کردن؟ نه به خاطر تقیه، به خاطر اینکه اون قاعده رو آموزش بدن که ما یه قاعده کلی داریم که در اسلام رفع اکراهی فعل اکراهی اثر نداره. این پس عرضم بود شما که جواب دوم از اشکال
میخواد
جمعی آثار باشه. لذا این روایت قابل استدلال هستش. تقیه بودن باعث نمیشه این روایت حجت بیفته. نه، این روایت ربطی به تقیه نداره. جواب سوم، جواب سوم مثلا این روایت تقیه ای نیست. چرا تقیه ای نیست؟ میگه برای این که تو این چهار تا مثالی که در روایت آمده، چهار تا مثال چیه؟ طلاق و عتق و صدقه. صدقه سه تا مثال آمده دیگه. آره سه تا مثال، طلاق و عتق و صدقه. امامیه میگه طلاق و عتق صیغه خاص داره. طلاق و عتق نزد امامیه صیغه، ولی صدقه که صیغه خاص نداره. لذا ممکنه بگه مثلا این روایت تقیه نیست، چون میخواد بگه با قسم خوردن صدقه محقق بشه، چون صدقه در اسلام صیغه خاص نداره. پس تو صدقه اشکال شما وارد نیست. پس این روایت اینطوری نیست که تو تمام مصادیقش تقیه شده باشه. بله طلاق و عتق صیغه خاص داره، ولی صدقه صیغه خاص نداره. از امام سوال میکنه میشه صدقه با قسم محقق بشه؟ امام فرمودن چون اکراهیه محقق نمیشه. چون این از سه تا مثال سوال کرده از امام، دو تا مثال شرف شما درسته، ولی مثال سومی که صدقه باشه درست نیست. صدقه طلاق و عتق توقیفیه، یعنی صیغه خاص میخواد، ولی صدقه که اینطوری نیست. لذا امام چرا اون جواب اولیو نگفتن؟ چون جواب اولی مال دو تا مثاله، تو مثال صدقه پیاده نمیشه. ولی امام جواب دومی گفتن که جواب دومی در هر سه مثال قابل تطبیق جواب دومی چیه؟ که چون اینجا اکراه بوده، نه طلاق محقق میشه، نه صدقه محقق میشه، نه عتق محقق میشه. پس چرا امام جواب دوم انتخاب کردن؟ رفتن سراغ رفع اکراهی، برای اینکه جواب دوم تو هر سه مثال قابل تطبیقه، ولی اون جواب اولی فقط تو طلاق و تو عتقه، ولی تو صدقه که اینطوری نیست، چون صدقه سبب خاصی در اسلام نداره. پس اینم دلیل سوم برای اینکه امام اینجا جواب دومو که فرمودن نه این تقیه‌ای نیست اصلا. امام جواب واقعی دادن، یه قاعده به ما آموزش دادن که در همه سه تا مثال قابل پیاده شدنه. جواب چهارم آخری که باید به این روایت میدیم که میخواییم بگیم تقیه بودن ضرر نداره، بگیم سلم نه اصلا این روایت تقیه ای. پس سه تا جواب اول این بود که این روایت یا تقیه ای نیست یا تقیه بودنه، چون در صغرایه ضرر به کبرا نمیزنه. جواب چهارم میگه اصلا این روایت تقیتا صادر شد، اصلا امام تقیتا این جمله رو گفتن. کدوم جمله رو گفتن؟ گفتن حلف اکراهی باطله و رفع مستکرهو علیه. میگه بالاخره در همین ظرف تقیه هم که امام یک حکم میفرمودن، حکمشون باید عرفی باشه و نباید عرفی باشه. امام تقیتا فرمودن که حلف اکراهی باطله، بعد استشهاد کردن به رفع مستکرهو علیه. اگر عرف از رفع جمعی آثار نفهمه، امام حتی در مقام تقیه هم نمیتونستن به رفع مستکرهو علیه تمسک بکنن. حتی امام در ظرف تقیه هم باید به یک امری تمسک بکنن که عرفی باشه. اگر رفع مستکرهو علیه تو ذهن مخاطبین و عرف عام جامعه رفعت چی باشه؟ مؤاخذه باشه. امام میتونن یک حکم تقیه بیان بکنن که قابل قبول جامعه، به اصطلاح میگن حکم امام باید مقبولیت داشته باشه، مقبولیت عرفی داشته باشه. امام اصلا روایت رو تقیتا گفتن، خب امام در ظرف تقیه هم باید روایت رو طوری بگن که قابلیت و مقبولیت عرفی داشته باشه. اگر عرف در رفع مستکرهو علی نفی همه آثار رو نمیفهمه، فقط چیو میفهمه؟ مؤاخذه رو میفهمه، حتی امام در مقام تقیه هم نمیتونستن استشهاد بکنن به رفع. پس این که امام استشهاد کردن به رفع، مشخصه که عرف از رفع چی میفهمه؟ جمعی آثار رو میفهمه. پس این جواب چهارم که بلو سلم که تطبیق از باب تقیه باشه، ولی کلام امام در ظرف تقیه هم باید موافق با فهم عرفی باشه. عرف از رفعت چی میفهمه؟ جمعی آثار رو میفهمه. لذا امام حکم تقیه ای رو اینطور برداشت کردن که استشهاد کردن به رفع مستکرهون علی. خب پس تا الان چی شد؟ ما این اشکال سوم رو قبول کردیم، یعنی ما این روایت رو قبول کردیم که این روایت اشکال بر شیخ انصاریه. آقای شیخ انصاری، شما که میگی خصوص مؤاخذه در تقدیره، ما نص خاص داریم و روایت داریم که امام برای برداشتن حکم، اونم حکم وضعی که صحت باشه، استدلال کردن به حدیث رفع. پس مشخصه که در روایت مؤاخذه در تقدیر نیست، که اگر مؤاخذه در تقدیر باشه، شما شیخ انصاری میخوای بگی این روایت اختصاص پیدا میکنه به شبهات موضوعیه. خب ما بحثمون رو همینجا در جهت دوم تمام میکنیم. جهت دوم بحث چی بود؟ آیا حدیث رفع اختصاص داره به شبهات موضوعیه یا عمد موضوعیه و حکمیه؟ نتیجه حرفایی که این دو سه جلسه گفتیم چی شد؟ به نظر ما رفع مالای علمون ما در کلمه شیء استعمال شده، شیء عمد حکم و فعل خارجی، و مراد از رفع رفع واقعی و تکوینی نیست، رفع تشریعی. رفع تشریعی یعنی چنین در عالم اعتبار و تشریع و در عالم اسلام خداوند اینا رو برداشته، اینا رو برداشته، یعنی حکمشون رو برداشته. رفع واقعی نیست، رفع چی هست؟ ظاهری هستش. پس در مقام ظاهر که خداوند این احکام برداره، یعنی چی؟ نه احتیاط کردن هم دیگه لازم نیست. پس این حدیث رفع تا اینجا بهترین دلیل ما بر براءته، چون احتیاط هم چیکار میکنه؟ باطل میکنه. میگه فعل مجهول، حکم مجهول برداشته شده در مقام ظاهر. در مقام ظاهر برداشته شده بر ما یعنی چی؟ یعنی حتی احتیاط کردن هم دیگه لازم نیست، چون احتیاط کردن حکم ظاهریه. اخباری میخواد بیاد بگه احتیاط کن، ما میگیم نه احتیاط کردن هم لازم نیست. خب این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.